الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاغسلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. در شمارش نعمتهای الهی بر بنی اسرائیل به این قسمت رسیدیم که خدای سبحان فرمود شما با مشاهده این همه آیات بینه و روشن به دنبال سامری حرکت کردید، یعنی معجزات موسی کلیم سلام الله معجزات بینه و رشد بود، معجزه نبود که درش احتمال خلاف راه پیدا کنه. با اینکه معجزه را از نزدیک احساس کردید، لمس کردید که دریا باز شد، شما نجات پیدا کردید، فرعون غرق شد و انتم تندرود، معذاره اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون، به خود ستم کردید. در این بار خدای سبحان بر شما منت نهاد، از شما عفو کرد تا شما شاکر باشید. مسئله مهمی که هست این است که خدای سبحان چگونه عفو کرد، با اینکه اون دستور سنگین داد که توبوا الی بارئکم واغسلوا انفسکم، که باید روشن بشود که با اون دستور سنگین که وحی رسید شما شمشیر بگیرید یک دیگر رو بکشید و عده زیادی هم کشته شدن، این چگونه عفو است. اما قبل از اینکه به اونجا برسیم فرمود ما از شما عفو کردیم، گذشتیم تا شما شاکر باشید. اما این شکر را به عنوان امر حتمی بیان نکرد، فرمود لعلکم تشکرون. این لعلکم تشکرون نه برای آن است که شاید شکر کنید، نه باید شکر کنید، منتها چون این فعل فعل اختیاری است از او با لعله یاد می شود، نه اینکه شکر امر غیر لازم باشد، در حد یک امر مستحب و مانند آن باشد که از این جهت با لعله یاد شده است. این لعلکم تشکرون نظیر لعلکم تهتدون آیه بعد است، اهتدای امر ضروری و لازم است، اما انسان مختار است که هدایت بشود. شکرم یه امر ضروری و لازم است، انسان مختار است که شاکر باشد. در مورد اختیار با لعله یاد می شود، نه اینکه لعله یعنی شاید، امید است که شما شاکر باشید، که اگر شکر نکردید نکردید، این چنین نیست، باید شکر کنید، منتها چون یه فعل اختیاری احیانا از شما صادر می شود و احیانا صادر نمی شود، تعبیر به لعله کرد، نظیر لعلکم تهتدونی که در جمله بعد فرمود که وز آتینا موسل کتابه و فرقانه لعلکم تهتدون. در اینجا اهتدای امر ضروری و لازم است، نه اینکه اهتدا در حد شاید است، بلکه باید است، منتها بایدی که به یک انسان مختار تحمیل می شود با شاید تحمیل می شود. این باید تشریعی با شاید تکوینی آمیخته است، گرچه انسان ملزم است تشریعاً که مهتدی بشود ولی تکوینن مختار است. این هدایت که پذیرشش حتما بر انسان لازم است و انسان مجبور است شرعاً که هدایت را بپذیرد، تکوینن آزاد و مختار است. چه یک امر ضروری از او به واجب یاد می شود و با امر یاد می شود، و چون با تکوین و اختیار تکوینی همراه است از او با شاید یاد می شود. لذا همه بایدهای خدا را قرآن کریم با شاید ذکر می کند. نماز را انجام بدید شاید هدایت بشوید، یا بر شما نماز را واجب کردیم شاید هدایت بشوید. این شاید تکوینی در کنار اون باید تشریعی، این شاید تشریعی نیست تا اینکه از اون مستحب در بیاد و مانند اون. فرمود ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون. وز آتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلکم تهتدون که مبحثش مخصوصا گذاشت. آیه که محل بحث است این است، فرمود به این که و از قال موسی لقومی، یعنی متذکر این حال باشید که موسی کریم به قومش اینترین فرمود یا قومه. تعبیر یا قومه تعبیر عاطفه انگیز است، ای قوم من. معلوم می شود مطلب مطلب عاطفی، مطلب رحمت است. خب این مطلب رحمتی که در کنار یا قومه یاد می شود باید به حال مردم گوارا و ملایم باشد، در حالی که می بینیم اون مطلبی که یاد می شود این است. فرمود یا قومه انکم ظلمتم انفسکم، شما بر خود ستم کردی. با مشاهده این همه آیات روشن به بت پرستی تن در دادی. انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، چون که در آیه قبل هم فرمود ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون، یعنی به خود ستم کردی. چون ان الشرک لظلم عظیم، ظلم به خود انسان است نه به خدای سبحان. خدای سبحان نه ظالم است نه مظلوم، اما ظالم نیست چون ما یل مرب و که اهدا، اما مظلوم نیست چون هوال قاهر و فوق عباده. فرض ندارد کسی بر خدا بتواند ستم بکند، چون سراسر عالم ستاد و سپاه منظم و مجهز حقا لله جنود و سماوات و الارض. انسان چگونه بر خدا ستم میکند؟ اگر گفته شد ان شرک للظلم عظیم، یعنی ظلم به حال خود مشرک است، وگرنه نسبت به خدای سبحان ظلم فرض ندارد که کسی بتواند بر خدا تعدی کند. هوال قاهر و قوم عباده، هوال قاله کتب الله لاغلبن انا و رسلی. بنابراین این که فرمود و انتم ظالمون، یعنی به خود ستم کردید، به شهادت همین آیه محل بحث که فرمود یا قومه انکم ظلمتم انفسکم، به خود ستم کردید. چون هیچ ممکن نیست انسان معصیتکار به دیگری ستم بکند، به خود ستم میکند و اثر ضعیف این معصیت ممکن است به دیگران سرایت کند. انکم ظلمتم انفسکم به اتخاذکم العجل، این اتخاذ نشون میدهد که عجل را به عنوان معبود و اله قبول کردیم. معمولا این مفعول ثانی در این گونه از موارد محذوف است، چون مشخص است وقتی گفتن عجل را اتخاذ کردن نه یعنی گوساله ساختن. تصویر عجل یا تجسیم عجل غیر از اتخاذ عجل است. شما گوساله را اتخاذ کردید، اتخاذ کردی یعنی برای او سمتی قائل شدی. به اتخاذ کمود عجل فتوب و الى باره، اگر جمله به همینجا ختم می شود انسان به خوبی صدر ذیل حرف را می فهمید که خدای سبحان قبلا فرمود شما گوساله را به عنوان معبود پذیرفتی، ما از شما عفو کردیم تا در برابر این عفو شما شاکر باشید. یا موسی کریم فرمود یا قومه، این ندای عاطفه آمیز را هر کس فرمود یا قومه انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم، توبه کنید خودتون را تطهیر کنید. اگر سخن به همینجا ختم میشد محذوری نبود، اما فرمود فتوبوا الی بارئکم حق طلوع انفسکم، خودتون را بکشید. این کشدار دست جمعی در کنار توبه مطرح است، یعنی هم باید نسبت به گذشته نادم باشید، هم نسبت به آینده عازم باشید که دوباره این کارو نکنید، هم دست به شمشیر کنید یک دیگر رو بکشید. این چه عفو است؟ این چه شکری در بر دارد؟ خدای سبحان دستور داد که شما یک دیگر رو بکشید. حالا اون قسمت ها که تاریخ نیست خیلی معتبر نیست، یا اگر روایتش صحیح نباشد خیلی مورد بحث نیست، یا اگر روایت صحیح باشد چون خبر واحد است در این گونه از مسائل غیر تعبدی حجت نیست، باز خیلی بحث نیست که چند هزار نفر کشته شدن. بالاخره یه عده کشته شدن، عده عده رو کشتن. حالا گاهی از چندین هزار سخن به میون می آید، گاهی از چند صد نفر، از چند ده نفر یا چند نفر.
بالاخره فرمود شما باید یکدیگر را بخوشید. حالا یا اونها که گوساله را نپرستیدن شما را بکشن، یا شما که مبتلا شدید به گوساله پرستی یکدیگر را بکشید. گفتن در یک هوای تاریکی اینها به نبرد یکدیگر پرداختن، یکدیگر را کشتن. تا هوا روشن شد عده زیاد کشته شدن. بالاخره این قتل بود. حالا یا اونها که گوساله نپرستیدن مأمور شدن که این گوساله پرستان را بکشن، یا همه یک دیگر را کشتن، چه اونا که پرستیدن چه اونا که نپرستیدن. برای اینکه اونا که نپرستیدن نهی از منکر نکردن، مثل اینهای هستن که پرستیدن. بالاخره همه مبتلا شدن که یک دیگر را بکشن. اونگاه این دستور سنگین چگونه عفو تلقی می شود؟ اگر تا اینجا کار ختم می شد و به عمل نمی رسید، بازم جای عفو بود. یعنی جای این داشت که انسان بگوید عفو کرد. نظیر اون چه که خدای سبحان به ابراهیم سلام الله علیه فرمود، به ابراهیم سلام الله علیه هم در عالم رؤیا تلقی کرد که را فرزندش ذبح می کند. گفت یا بنی اینی عرف المنام انی از بهوک، دستور قتل و ذبح رسیده است در عالم معنا. و ابراهیم سلام الله علیه هم رفته امتثال بکند وقتی که هر زندش را به پهلو خوابانید و تلهو للجبینه یادینه و این صدق یا ابراهیم. اگر کار به اینجا می رسید باز جای عفو بود. یعنی اگر دستور قتل می رسید وقتی که می خواستن یک دیگر را بکشن، فرمان می رسید که کافی ما خواستی امتحان بکنید. نه، او یک تعویلی فقتلو انفسکم، خودتون رو بکشید، مثل این که اذا دخلتون بیوتن فسلمو علی انفسکم. وقتی انسان وارد خانه می شود مستحب است سلام بکند. اگر کسی در خانه بود که بر اهل خانه سلام میکند، در کسی در خانه نبود که السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. بالاخره بر خودتون سلام بکنید. این چی می فرماید؟ اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، یعنی بر یک دیگر. اینجا هم فرمود فقتلوا انفسکم، یعنی یک دیگر را بکشید. بالاخره امر به قتل. این امر به قتل اگر انجاز نشود، امتثال نشود، بلکه یه امر امتحانی باشد، نظیر اون چه که به ابراهیم خلیل سلام الله علیه فرمود و دستور بدهد که کافی، باز جا دارد بفرماید که ثم عفونا عنکم، ما شما عفو کرد. اما اگر امر به قتل در کنار توبه باشد و طبق تاریخ و نقل اینها یک دیگر را کشته باشند، این چه عفوی؟ این که فرمود ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، ما شما بعد از بت پرستی عفو کردیم تا شما شاکر باشید، این چه عفو؟ اگر نظیر کار ابراهیم خلیل سلام الله علیه بود قابل هضم بود که خدای سبحان عفو کرده. اما اگر فرمود این کار باید بکنی، مثل این که به یک عده می فرمود باید به جبهه، خب رفتن جبهه و کشته شدن، بعد خدا فرمود ما عفو کردیم جبهه رفتن را، قتال را عفو کردیم، این چه عفوی؟ نه اون که با توبه حل است. یه انسان تائب نادر از گذشته است و عظیم نسبت به مبدا. نه، خود توبه عبارت از هوس کشی. مگر نه آن است که هوای انسان را وادار میکند در بت پرستی. اگه کسی توبه کرد این هوس را سرکوب میکند، یعنی نسبت به گذشته شدیداً پشیمان است، نسبت به آینده جداً عظیم است، با یک اراده شکست ناپذیر که من دیگر این کار بد را نکنم. خود همین توبه شکستن هوس و نفس اماره است. این فقتول انفسکم که نمیخواهد همون را بیان کند، میخواهد چیز دیگر بیان کند. بنابراین این که فرمود فتوب و الی بارئکم فقتول انفسکم، متفرع فرمود بر توبه قتل را، معلوم می شود که یه امر جدایی و تاریخ هم این رو تأیید می کند. حالا کار به رقم قتل نیست که چقدر کشته شده و کار به این نیست که کیها کشتن و کیها کشته شده. بالاخره یا خود این بت پرست ها یک دیگر را کشتن چون که یک نقل است، یا اونا که بت نپرستیدن بت پرست ها را کشتن یک نقل، یا اونا که بت پرستی نکردن و این نهی از منکر نکردن اونها هم مانند بت پرست ها در این قتال طرفین حضور داشتن، هم کشتن هم کشته شدن که یک قبل است. اینا بحث های تاریخی که قرآن روی اینا کار ندارد. بارها برزتون رسید که قرآن نور و هدایت است، نه قصه و تاریخ، لذا کار به این مسائل ندارد. در چه زمان بود، در چه هفته بود، در چه ماه بود، اونها مال قصه و سرگذشت که اصلا در قرآن کریم این گونه از مسائل نیست، چون نور است. فرمود توبو الی باریکو تقتلو انفسکو، یه قتلی واقع شده است. این قتل بدترین کیفر است، چگونه با عفو سازگار است. خب اگر خدا توبه را قبول نکند که تواب نیست، اگر توبه را قبول نکند که امر نمی کند. اگر توبه است و خدا هم تواب است دیگر امر به قتل چی؟ اگر امر به قتل است دیگر منت گذاشتن که ما عفو کردیم تا شاکر باشید چی؟ بالاخره خدا هر فرمانی بدهد مطاع است. و اما حرف قرآن را بفهمید که فرمود ما عفو کردیم تا شما شاکر باشید، از کی عفو کردن؟ این که فرمود یکدیگر را بکشید این عفو است؟ اگر فرمود توبه بکنید من توبه شما را میپذیرم، خب بعد بفرمود ما از شما عفو کردیم، این درست نه. این که نمیتواند معاذالله امر به قتل کند، او هر چه بخواهد میتواند. و اما این که فرمود خودتون را بکشید ما از شما گذشتیم، از چی گذشت؟ این که فرمود ما از شما عفو کردیم معلوم میشود یک مطلبی است که خدای سبحان اون مطلب را با عفو اسقاط کرده. فرمود انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند باریکم فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم. ببینید محور بحث رو توبه است. چندین بار در همین کریمه سخن از توبه است، دستور توبه میدهد، بعد میفرماید خدا توبه پذیر است، توبه شما را پذیرفت، بعد استدلال میکند او تواب است، بعد در کنار تواب رحیم را هم ذکر میکند، فهمید او رحیم. ظاهرا اون چه که در این کلیم مطرح است که ثم عفونا عنکم را حل کند این است که یک حکم کلامی و یک حکم فقهی مرتب، یک حکم فقهی دارد یک حکم کلامی. حکم فقهیش آن است که باید او را کشت، محضور الدم است. و اون کسی که بعد از روشن شدن حق و قبول کردن دین اله از دین اله برگردد حکمش قتل است، این حکم فقهی. اما آیا توبه او مقبول است یا توبه او مقبول نیست و اگر کشته شد به همین کشتن اکتفا می شود یا نه، مسئله کلامی. اگر توبه نکرد و کشته شد خب یقینا در قیامت گرفتار جهنم خواهد شد. این نظیر حدود عادی در معاصی جزئی نیست که نظیر قصاص باشد. خب اگر مسلمانی بالاخره گناه کبیره مرتکب شد خب باید قصاص بشود، قصاص شده است. ارتدادی در کار نبود، ها از ارتداد توبه کند. ولی اگر کسی معاذ الله مرتد شد اون را حد زدن، این حد او یک حکم فقهی، اون که اون مشکل کلامی را حل نمی کند، البته در جهنم هم می توزد. اگر توبه کرد اونگاه وارد اون مسئله کلامی می شود که توبهش مقبول است یا نه، این در تحقیق توبهش مقبول است. ولی حکم فقهی باید بار باشد. در مسائل عدیده نظیر طهارت، نظیر قصد، نظیر عده طلاق گرفتن و مانندان این حکم فقهی باره، ولی اون مسئله کلامی جدا. خدای سبحان فرمود شما یه حکم کلامی دارید یه حکم فقهی. حکم کلامیتون با توبه حل میشه، ما شما را از عذاب علیم نجات میدید، این عفو است. مگر نان است که انسان مرتد کافر است و باید برای ابد در جهنم مخلد باشد؟ اگر کسی توبه کرد و توبه او مقبول شد، مشمول عفو خدا برای اینکه از عذاب ابد رهایی پیدا کرد، میموند یه حکم فقهی. این حکم فقهی نسبت به اون عذاب ابد قابل قیاس نیست. اون هم گفتن به این که دستور رسیده است که همین که مقداری کشتن محقق شد، عده را کشتن و بالاخره اکثری متنبه شدن، دیگر لازم نیست کشتار ادامه پیدا کند. پس پذیرش توبه که یک حکم کلامی است، این منت خدا، وگرنه کسی که مشرک و کافر شد، بت پرست شد، بود به عذاب ابد گرفتار بشود. اگر با توبه خود را بتواند از اون عذاب ابد برهاند، این در اثر عفو الهی و این شکر لازم است. خدا را شکر که این در را بروی انسان باز گذاشت. این که میگوید انت الذی فتحت لعبادک بابا علی عفوک و سمیته توبه، که در دعاهای 15 از بیانات معصور از امام سجاد سلام الله علیه است، ناظر به این قسمت است که توبه در رحمت است. خدای سبحان این در را بروی انسان‌های تبهکار باز کرد، فرمود ما شما را از اون عذاب ابد که تاریخ بردار نیست رهایی دادیم. سخن 1,000,000 و 2,000,000 نیست. اگر یک کسی مرتد مرد، خب گرفتار عذاب ابد است. از عذاب ابد که قابل شمارش نیست، چندین سال است که فرمود از اون عذاب ابد شما با توبه گذشت. این مسئله کلامی میموند. مسئله فقهی، مسئله فقهی باید انجام بشود. الان اگر کسی مرتد شد، خب بالاخره باید رو کش، این حکم فقهی. و اما اون حکم کلامی را خدای سبحان منت نهاد و توبه اینها را قبول کرد. الان خیلی ها برانن که مثلا توبه مرتد فطری پذیرفته نمی شود. البته نسبت به بحثای فقهی حق با اینها سون احکام چهارگانه باید بار باشد، اما بحثای کلامی نه، محققین از فقه هم فرمودن که اون توبه اینها بینه و بین الله مقبول است. بنابراین اگر این ناظر به اون مسئله کلامی باشد، جا برای عفو هست. مضافاً به این که کشتار ادامه پیدا نکرد و خدای سبحان فرمود که همین مقدار بس است. عناوین هم که در این آیه مطرح هست این است که فرمود خدایی که شما باره شما، تعبیر به خالق نکرد، فرمود باره شما، فرمود خدایی که شما را بی نقص آفرید، بری از نقص آفرید، از او دست برداشتید، به یک گوساله که او اصلا الگوی حماقت هست تندر دادید، اون خدا را به عجل فروختید. با مشاهده این همه آیات بینات، نه اونها هم نهی از منکر نکردن، نهی از منکر که نکردند یک وظیفه سنگینی را در شرایط خطرناک انجام ندادن. یک حکم فقهی بارد، نه حکم کلامی. چرا در شریعت اونا شد اینجور باشد، الان توبه در شریعت ما اینطور نیست؟ ما در شریعت اونا سخن میگوییم فعلا. این به عنوان تأیید است، وگرنه بحث در شریعت موسی کریم سلام الله بود، وگرنه در شریعت ما که اصلا قتلی در کار نبود، توبه با قتل آمیخته نیست. اون در غیر ارتداد و امثال ذالک همون حد دنیایی کافی، اما در مسئله ارتداد، چون اینا یک حکم فقهی و یک حکم کلامی، کلامی را باید با مسئله توبه حل کرد. لذا فرمود به این که توبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، این را به عنوان یک حکم فقهی در بنی اسرائیل رایج کرد. البته برای اونها یه همچین حکم فقهی هم لازم بود، برای اینکه اونها با مشاهده کردن اون همه آیات بینه باز به سراغ
در غیبت چند روزه موسی کریم سلام الله علیه تن به گوساله پرستی دادن. با سامری موسی کریم اونچنان رفتار کرد که با فرعون رفتار کرد، با اینا هم اینچنین رفتار کرد. فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند باریکم.
خدایی که شما را با بهترین وجه آفرید، خدایی که خود بری از نفس است، شما را منزه و مستویل خلق خلق کرده است، باره شما. اون خدایی که برعن نسمات، اون خدایی که انسانها را بی عیب آفرید، بی نقص آفرید، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، جان آدم را مستویل خلق خلق کرد، به او حقیقت‌های تقوا و فجور را الهام کرد، اون خدا باره است. انسان را بری از نقص آفرید. این چه نیست که انسان را بدون آگاهی خلق کرده باشد، گفت خوب و این مکتب‌های گوناگون جهات. این چنین نیست. خدای سبحان انسان را با سرمایه خلق کرد، فرمود چرا من با این نور فطرت خلق کردم، برو هر چی که مطابق فطرت هست بکی و بیگانه را ترد کن. خدا انسان را مستوی الخضره خلق کرد، لذا شده باری، هم خالق است هم باره است، که مبرای از نفس خلق کرد. ممکن است کسی بدون چشم به دنیا بیاید، ممکن است با نقص عضو به دنیا بیاید، اما اینا مهم نیست. اون چه که مهم است آن است که فرمود من همه انسان‌ها را مستوی الخلق خلق کردم. خلقت اینها مال جان اینهاست، من جان اینها را تسویه کردم. چجوری تسویه کردم؟ و نفس و ما سوا، چگونه خدای سبحان روح را مستوی الخلق خلق کرد؟ بی نقص خلق کرد، بی عیب خلق کرد. خود فعل همه ها فجور ها به تقوی ها. این فایی که بعد ذکر شده است بیان تصویه خلقت روح آدم است. فما روح هیچ کسی را ناقص خلق نکردی. ممکن است بدن نقص داشته باشد، مهم نیست، اما روح را ما مستقل خلق خلق کردیم، یعنی تقوای روح را به روح الهام کردیم، فجور روح را به روح الهام کردیم، او را با این سرمایه خدا داد به عالم فرستادیم، شدیم باره او، او را مبرای از نقص خلق کردیم. خدایش این چنین است، انسان از این خدا صرف نظر کند، برود به سراغ یک عجز، اونم با مشاهده کردن اون هم معجزات، اون هم گروهی که عبد فرعون بوده، که فرعون گفت قوم ما لنا عابدون. همه این نعمتهای الهی که پس از دیگر از نزدیک حس کرده، خب یه همچه حکم فقهیه ها دیگه هم باید برای اینا باشد. و همین بنی اسرائیلی که اتخاذ عجل کردن، فرمود یا قومه انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم، که کلمه بارئ را خیلی تکرار میکند، نمیفهمد فتوبوا الی خالقکم. این تعلیق حکم بر وصل است که مشعر به علیت است. فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم. بالاخره شما باید به حضور بارئتون برید، اون که شما را بی نقص آفرید باید بی نقص پیشش برید، برای عبد بمانید. اگرم چند روزی در دنیا کمتر موندید محضوری ندارد، برای اینکه عند الله برای عبد منعمی. تو وقتی یک دیگر را کشتن، توبه اینها قبول خواهد شد و برای عبد مرفه و راحتم. خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم. خدای سبحان توبه شما را پذیرفت. دیگر همین کتاب جمع مذکر سالم را همچنان ادامه میدهد که این فتنه کلام موسی سلام الله علیه است، یعنی موسی کریم میفرماید خدا بر شما منت نهاد، توبه شما را هم پذیرفت. چرا؟ چون انه هو التواب الرحیم. تصویه جسم هم هست، نه اینکه جسم بی تصویه نیست، اما نقص جسم هم هست. بعضی افراد اعمی به دنیا می آیند، اکمه به دنیا می آیند، اما همه مستوی الخلقه به دنیا می آیند از در روح. روح را این چنین است، مجانین بعد پیدا شده، وگرنه جنون یه امر عارضی. بنابراین اونگاه میتوان گفت که ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون، معنای خود را باز مییابد که خدای سبحان عفو کرده. خب همونی که از محتملات است، ولی سوال اینه که اصل قطع چرا؟ نه، معلوم میشود که از اون عذاب ابد عفو کرده است، از اون عذاب ابد گذشتن عفو است. عفو که شد شکر دارد اون وقت، اگر عفو محقق شد شکر به جاست، چون از اون عذاب ابد عفو شده است، انسان راحت شده است. بنی اسرائیل که توبه کردند با انجام اون حکم فقهی از عذاب ابد رهایی پیدا کرده. بنابراین عفو معنا خود را پیدا میکنه. الان بحث در شریعت موسی است. خب بنابراین عفو که شد شکرم به جا، اما آیه بعد همود به از قلتم یا موسی لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن فا اخذتكم الصاعقه و انتم تنظرون. نه، و این زنده ها میگوید که ما از شما عفو کردیم برای اینکه شاکر باشید، همین حکم این چنین است، اگر چون که دستور هم برسد باید شاکر باشند، قبل از قتل باید شاکر باشند که خدای سبحان با قتل مسئله عذاب ابد را از اینا گرفته است. اگر به کسی بگوین ما از اون عذاب ابد گذشتیم در صورتی که توبه کنی و تن به این قتل بدی، این شاکر است. قبل از قتل شاکر است، اونهایی هم که قتل از اونها گرفته شد اونها هم شاکرند. و از قلتم یا موسی لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن فاخذتكم الصاعقه و انتم تنظرون. این همون اصالت الحس بودن بنی اسرائیل وادارشون کرده است که گاهی پیشنهاد بدهن که یک خدای دیدنی بیاورد. موسی کریم بگوید به این که اون چه که اینها دارن متبر ما هم فیه و باطل ما کان یعملون. گاهی بگوین لازم نیست خدای دیدنی بیاوری، اون خدای خود را به ما نشون بدید تا ما ببینیم. در بعضی از بخش ها این چنین بود که در سوره اعراف آیه 138 به بعد این بود و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهة قال انکم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون. اینا با مشاهده اون همه آیات روشن، همین که از دریا گذشتن دیدن گروهی سرگرم بت‌پرستی است، یک بتی را دارن تکریم میکنن. به موسی کریم عرض کردن یک خدایی همانند خدای این بت‌پرست ها برای ما قرار بده. چه موسی کریم فرمود شما جاهلید، روش اینها متبر است و باطل. وقتی از اون ناامید شدن به موسی کریم عرض کردن به این که لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرته، اگر خدای دیدنی نمی آوری لااقل خدای خودت را به ما نشون بده ما ببینی. این حرف کسی که گرفتار حسد است. گفتن یا یه خدای دیدنی، یا اگر این خدایان دیدنی باطلند و اون خدای تو حق است اون خدای خود را به ما نشون بده. کسی که میگوید موجود منحصر در ماده است و چیزی که ماده ندارد سهمی از هستی ندارد و شناخت او هم روی حس است و بس، حرفش همین است. میگوید من تا چیزی را نبینم باور نمی کنم، تا احساس نکنم ایمان نمی آورم. وقتی از اون پیشنهاد ناامید شدن که خدای دیدنی برای اینها بسازد، گفتن پس خدای خود را به ما نشون بده. لن نؤمن لکه با یه نفی مؤکد، لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، نه اون رؤیت قلبی که مال اولیای الهی، اونم کلمه جهره را ذکر کردن تا روشن بشود منظور رؤیت بصری. تا خدا را ما به طور وضوح روشن نبینیم ایمان نمی آوریم. حتی نر الله جهرتن فا اخذت کم و سائقتو و انتم تندرو. شما دیدید سائقه الهی آمد به حیات عده خاتمه داد و دوباره عده زنده شدن، چون که بحثش در آیات دیگر هست. تمام شما این منظره را هم دیدید، عده از شما یا همه شما مردید و زنده شدید. خب به یاد این نعمت باشید. الان هم که قرآن کریم با بنی اسرائیل سخن میگوید، یعنی در صدر اسلام و عصر نزول با بنی اسرائیل سخن میگوید که آبایشون با این نعم رو برو شدن و متنعم شدن، فرمود ما طائقه الهی را فرستادیم به حیات شما خاتمه داد و شما از نزدیک احساس کردید، بعد شما را زنده کردیم. اون جریان نزول طائقه بود، مرگ دست جمعی عده‌ای، زنده شدن همونها بعد از مرگ را خدای سبحان در آیات دیگر بیان کرده که فصل دیگری انشاءالله خواهد آمد. اما درباره این که موسی کریم دعا کرد، با دعای موسی کریم اینها زنده شدن، اون را سوره بارکه اعراف آیه 155 این سین بیان می‌کند. بفرماید واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفت قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل و ایای اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تذل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. چه با این دعای موسی کریم که خدای سبحان عده‌ای را زنده کرد. تعبیر بعثناکم هم در آیات دیگر هست که شما مردید ما شما رو دوباره مبعوث کردید. پس هم معجزات را در بیرون خود احساس کردید که می شود جز آیات آفاقی اعجاز، هم در درون خود احساس کردید که می شود جز آیات انفسی اعجاز. خب بیاد این نهم باشید، گاهی ما در برابر شما عده‌ای را از بین بردیم که شما اگر خوب بنگرید میبینید جزء معجزات آفاقی خدا، گاهی هم خود شما را در اثر تبهکاریتون از بین بردیم دوباره زنده کردیم، میشود جزء آیات انفسی اعجاز. اینا همه را دیدید. با مشاهده این همه معجزات آفاقی و انفسی چرا بیراه میروید؟ الان خطاب قرآن کریم به بنی اسرائیل است که همه اینها را اسلاف گذشته اینها دیدن و اینها از نظر سند قطعی تاریخی ایمان دارن، چون بسیار از اینها در تورات هست و خبر متواتر هم بر اینها تثبیت کرده است. اینها که الان قرآن با اونها روبروست در صدر اسلام، اینها نه آیات آفاقی را دیدن نه آیات انفسی را، اینها در تورات خوندن و به عنوان خبر متواتر قطعی از نیاکانشون شنیدن. اما این که قرآن فرمود و انتم تنظرون، برای اینکه جامعه یهود را یک جامعه میداند و اگر مطلبی برای انسان ثابت بشود برو به عنوان خبر متواتر مثل آنستی در خود صحنه حضور داشته باشد. لذا با دعای موسی کریم اینها زنده شدن و تعبیر قرآن کریم است که شما بعثناکم، اما معجزات دیگر را با آیات بعد تسلیم فرمیم. الحمدلله رب العالمین.